ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات برای برقراری آتش‌بس در غزه به میانجیگری مصر ادامه دارد. رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید ستار بهشتی به مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است. خانواده میرحسین موسوی نگران وضعیت جسمانی او هستند. مذاکرات برای برقراری آتش بس میان حماس و اسرائیل به وساطت مصر در قاهره ادامه دارد. همزمان خالد مشعل رهبر شاخه سیاسی حماس روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در قاهره گفت که اسرائیل باید جنگی را که آغاز کرده متوقف کند و حماس به شرایط اسرائیل تن نخواهد داد. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل گفته است که حماس باید پرتاب راکت به اسرائیل را متوقف کند و احتمال تهاجم زمینی به غزه همچنان وجود دارد. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید که ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس، به نظر این سازمان بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی افزوده است که این سازمان هنوز منتظر نتیجه چند آزمایش دیگر است تا تصمیم نهایی خود را در این باره اعلام کند. ستار بهشتی، وبلاگ نویس 35 ساله ساکن رباط کریم، چند روز پس از بازداشت توسط پلیس فتا در حین بازداشت درگذشت. خانواده میرحسین موسوی با ابراز نگرانی درباره وضعیت جسمانی او گفتند که او روز دوشنبه برای آزمایشات پزشکی به بیمارستان برده شد. وبسایت کلمه گزارش داده است که خانواده او نگران وضعیت جسمانی پدر و مادرشان هستند، اما از هر گونه اطلاع رسانی منع شده اند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، به رادیو فردا گفت که آقای موسوی روز دوشنبه برای آزمایش‌های پزشکی به بیمارستان قلب در تهران برده و سپس به زندان خانگی بازگردانده شد. ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا، اعلام کرد که کشورش ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد را به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت می‌شناسد. ماریو مونتی روز دوشنبه در کنفرانس مشترک خبری با نخست وزیر قطر در دوحه همچنین اعلام کرد که قطر موافقت کرده است 1 میلیون یورو در شرکت‌های ایتالیایی سرمایه‌گذاری کند. نخست وزیر قطر نیز گفت که چند طرح دیگر را برای سرمایه‌گذاری مشترک در ایتالیا در دست بررسی دارند. شورشیان چپگرای کولومبیا موسوم به فارک در آغاز دور دیگری از مذاکرات با دولت 2 ماه آتش بس اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دور جدید مذاکرات در هاوانا پایتخت کوبا انجام می شود. درگیری شورشیان با حکومت مرکزی کولومبیا حدود 50 سال است که ادامه دارد و این 4مین بار در 20 سال گذشته است که مذاکره با دولت مرکزی برای برقراری صلح انجام می شود. آمریکا یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان به نام علی موسی دقدوق را تحریم کرد. این شخص در عراق به اتهام دست داشتن در قتل 5 سرباز آمریکایی در سال 2007 میلادی، یعنی 5 سال قبل، در بازداشت بود و آمریکا خواستار استرداد او شده بود. اما دولت عراق هفته پیش اعلام کرد که مدارک کافی برای متهم کردن او وجود ندارد و او را آزاد کرد. خبر آخرین که بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، با کامل امرو، وزیر خارجه مصر، را دیدار کرد. او روز دوشنبه در ادامه تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس وارد قاهره شد. بانکیمون روز سه‌شنبه با نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، دیدار می‌کند و سپس به بیت المقدس می‌رود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک باشید از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، مثل هر هفته با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر در حوزه نشر و کتاب رو میشنوید و سپس نویسنده مهمان این هفته با ما همراه خواهد بود. و اما خبرها.
خبرنگار
در حالی که محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید گرانی کاغذ لطمه جدی به نشر ایران وارد نکرده است، مدیر انتشارات افکار به خبرگزاری مهر گفته است در حال حاضر قیمت کاغذ آخرین میخ را به تابوت حوزه کتاب زده است. این ناشر ادامه میدهد ناشری که سال پیش 50 عنوان میتوانست کتاب چاپ کند، از ابتدای امسال تا الان فقط 10 عنوان کتاب چاپ کرده است. نمایشگاه کتاب شارجه در کشور امارات با حضور 62 کشور خارجی و جلب بیش از 600 هزار بازدید کننده از امارات متحده عربی و دیگر کشورها رکورد سالهای قبلی خودش را هم پشت سر گذاشت. این نمایشگاه 10 روزه با ارائه بیش از 150 هزار عنوان کتاب و حضور 29 ناشر جدید که برای نخستین بار شرکت کرده بودند، بزرگتر از چند سال گذشته برگزار شد. در میان گرایش‌های متعدد شعر در ایران از دهه 70 خورشیدی، برخی شاعران با توجه به آرای زبانشناسان و نظریه پردازان ادبی به مسئله زبان در شعر توجهی ویژه نشان دادند. تأثیر این توجه تا جایی بود که عده‌ای از این شاعران شعر و موجودیت و اصالت آن را یکسره در بخش زبانیت و بازی‌های زبانی خلاصه کردند. یکی از شاعرانی که در چارچوب شعر زبان دست به تجربه‌های مختلفی زد، لیلی گله‌داران بود. دومین مجموعه شعر او با نام یوسفی که لب نزدم برنده شعر کارنامه شد و مجموعه دیگرش اغلب از سوی وزارت ارشاد مجوزی نگرفت. اما یکی از این مجموعه ها سرانجام به عنوان سینیور کمتر از یک ماه پیش از سوی نشر باران در اروپا منتشر شد. در ادامه با لیلی گله‌داران که اکنون در مقطع دکترای تئاتر تحصیل می‌کند درباره این نوع شعر و آخرین دفتر شعرش سینیور گفتگو می‌کنیم. اما پیش از آن شعر منتشر نشده‌ای رو با صدای خودش بشنویم.
به ترک شرب بی پیر ترکه تا کش برگ زدم، گفت به ترکه تا کی زدن تا کی کار من به تو و تار تو می کشد. بزن در زخم تابستان زخم خشخاش های پیرم و تاکستان زیر پوست من می رسد. به ترکه تر تاکی هر بار تاریک تر به خون خودم تشنه و تاری، بی خبر از شراب مدام ما هم در می و پیالش نبوده ایم.
آنچه که شنیدید شعری بود از لیلی گله‌داران، مهمان برنامه این هفته ما نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید خانم گله‌داران به این برنامه.
ممنونم.
اولین چیزی که در شعر شما به چشم میاد رفتار متفاوتی که با زبان دارید، یعنی زبان و بازی با اون انگار عنصر اصلی شعره و نه مفاهیمی که کلمه قراره که نمایندگیش بکنه. علت این اولویت چی هست برای شما؟
خب برای من شعر چیزی ورای زبان نیست، یعنی شعر تماما زبانه، بنابراین برای من شعر اساره زبانه و زبان خودش قابلیت این داره که ایجاد مفاهیم کنه، خودش علیه مفاهیم ساخته شده خودش دوباره قیام بکنه و مفاهیمی ضد خودش رو ارائه بده. زبان تز، آنتیتز و سنتز خودشه. برای من زبان شعر هنر زبانه.
این اصرار بر شکستن نرم‌های زبانی در بسیاری مواقع در کارهای شما این دیده میشه که سطرها رو تا حد امتناع از معنا و به عبارتی معنا گریزی تقلیل میده. با چنین رویکردی در زبان به شعر شما چقدر برای مخاطبتون اهمیت قائلید یا اصلا به او فکر میکنید؟
مخاطبی که در صدد اینه که بیاد در یک فرصت کوتاه یک درد مشترک یا یک وضعیت عاطفی مشترک رو از یک شعر دریافت بکنه، مخاطب مورد علاقه من نیست، مخاطب اصلا کار من محسوب نمیشه. مخاطب من یک مخاطبی هستش که میاد که با یک وضعیت تازه و یک سری سوال مواجه بشه، مخاطب اکتیو، یک مخاطب فعاله که قاعدتا شاید هیچ اشتراک حسی عاطفی پیدا نکنه و در نهایت اون چیزی که مشترکش میکنه با شعر من یک وضعیت کالکتیو باشه، یک بازگشت به یک ریشه های آیینی باشه. بر من معنا گریزی به معنای پس زدن معنا نیست. معنا همیشه چندگانه است. معنا به شکل یک معنای مطلق، به شکل یک حکم مطلق بر من جذابیتی نداره. همه چیز در جهت اینه که معناهای متفاوتی داشته باشه، هر معنایی ضد معنای خودش رو هم با خودش ارائه بده، اونطوری که بارت میگه که بازی کردن با تن مادر خیش نوشتن. برای من زبان در واقع بازی کردن و ورود به یه آوردگاه دست نیافتنی تر یا میشه گفت مقدس یا تابووار خدایانه.
خب به یک جایی هست که این نگاه به زبان باعث میشه که شعری تولید بشه که معنا به تأخیر میفته و اساساً کار مخاطب اینجا شراکت در بازتولید معنا میشه در درون شعر، حتی فراتر از اون چیزی که شاعر میگه. اما خیلی موقع اینجور شعری این خطر تهدیدش میکنه که همینطور که عرض کردم اساساً معناگریز بشه، یعنی راه نده به هیچ مفهومی و معنایی. آیا اینجا هم تقدس زبان توجیه کننده شدن چنین شعرهایی هست به نظر شما؟
نه، منظور من اینه که این تأخیری که اتفاق میفته، آره چرا که نه، مخاطب باید معنا رو نگیره، بگیره اون چیزی که اهمیت داره، اون چیزی که یک شعر رو شعر میکنه، اینه که حضورش مثل یک موجود ناشناخته، اینه یک موجودیت دست نیافتنی و دست یافتنی، یک سوال مهم، یک انیگما این باشه که مرتب درگیرش بشه، میفهمتش ولی نمیفهمتش، معنا داره ولی نداره. و سعیم اینه که اینو در واقع اجرا کنم توی شعر. گاهی وقتا موفق هست و گاهی وقتا موفق نیست. من فکر میکنم شعر من و شعر خیلی از شاعرای دهه 70 شعری هست که مخاطبش، مخاطب واقعی این شعر خود ادبیاته و نه توده مخاطب، نه شعری که تأثیرش روی ادبیاته و مخاطبش خود ادبیات، خود لیتریچر، نه مخاطب انسانی یا حالا خواننده عام یا خواننده حالا نیمه حرفه‌ای علاقه‌مند به شعر باشه. بنابراین مهم اینه که این شعر این روی کرد به شعر و این باز پرداختن به این نوع شعر چه تأثیری بر روند ادبیات میذاره، چه تأثیری بر کل ادبیات میذاره.
بنابراین شما در حال تولید یک نوع شعر واسطه‌ای هستید، چون به هر حال اگر ما وظیفه ادبیات رو حالا جدای از مسئله ایجاد آگاهی، دانش، بینش، هر چی در نظر بگیریم، اما از اونجایی که ادبیات بخشی از هنر هست و هنر اصلی ترین وظیفش ایجاد لذت هست برای مصرف کننده و تولید کننده، این نوع شعر شما میگید مخاطبش بیشتر ادبیات هست، یعنی که در واقع منظورتون این هست که برای ادبیات امکانات تازه استفاده از زبان رو شاید ایجاد میکنه.
نه، نمیشه لذت رو از هنر سلب کرد. دقیقاً اون چیزی که به نظر من به معنای ارتباط مخاطب و مؤلف هستش، تنها چیز فقط لذت است و اینو نمیشه حذفش کرد. مخاطبی وجود داره که خب ادبیات رو میشناسه، درگیر مسئله ادبیات هست، اون ارتباط مستقیم رو پیدا میکنه با این نوع شعر. اما اگر مسئله ما توده مخاطب باشه، فکر میکنم توده مخاطب یه مقدار با فاصله میایسته از این شعر، احساس میکنه این شعر براش حتی تا حدودی ممکنه توهین‌آمیز به نظر برسه. ولی من فکر میکنم که در گذر زمان و با فاصله به نظر من به این شعر نزدیک میشه.
تو هم کتاب سینیور هم بعضی از شعرهای دیگه شما وجود کلمات و همنشینی تصاویری که مکررن به نوعی به یک جور اروتیزم میرسن ممیزه دیگه ایه که توی شعرتون به چشم میاد. این نوع روی کرد برای جذب مخاطبی است که احتمالاً بدون چنین کنجکاوی به خاطر اون تعقید و پیچیدگی های درونی شعر ممکنه ادامه شعر رو رها بکنه، یا اینکه اساساً اروتیزم یکی از دلمشغولی های شماست در شعر؟
در واقع برای من اروتیزم یک جور امکان عصیانه، یک وضعیت سرکشانه است. توی کتاب سینیور یک مقدار بیشتر فوکوس شده روش، به خاطر اینکه خود محوریت در واقع کتاب بر مبنای یک جور مواجهه دو بخش با همه، بخش زنانه و بخش مردانه، و نوع برخورد با عشق یک جور مبارزه است. عشق دقیقا بیشتر وارد یک هیته جسمانی میشه، نه تا هیته معنوی شاهیته دیری کشم.
آنچه شنیدید گفتگوی من با لیلی گله‌داران به مناسبت انتشار مجموعه شعر تازه‌اش سینیور بود. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی ویژه کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.